ایران و پاکستان و کاهش بودجه بشردوستانه اشاره کرده است. WFP افزوده که برای اولین بار در دهه‌ها کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه باعث شده که نتواند به سطح لازم برای حفاظت از خانواده‌ها در برابر گرسنگی شدید پاسخ دهد. به گفته این نهاد، با بودجه فعلی WFP تنها می‌تواند 2 میلیون نفر در ماه را حمایت کند، در حالی که 17.4 میلیون نفر به کمک فوری غذایی نیاز دارند. در این حال، شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه می‌گویند با مشکلات جدی روبرو‌اند. یک باشنده ولایت ننگرهار که نخست‌نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است. بسیار یک حالت سخت است. نمیفهمم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپه 50 روپه 80 روپه آرد بگی. اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داد. اگر دلش نبود نمیده. قرض مال کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروش تو که.
همچنان یک زن که اخیراً از ایران به افغانستان بازگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
من سیر شده خالم خیلی بعد هم اتفلک هم مریض هم ارسال هم سرما خورده نمیدانم خدای پاک بیچرد خارزارم کدم بفتم برو یکان مچتا برو بعد رفته بیچارده مچتا هیچ چی نداده بعد اماد گریست گریست گفت که هیچ چی نمیدید مچتا مچتا کن.
برنامه جهانی غذا WFP در این گزارش افزوده پیش بینی می شود که سوی تغذیه در افغانستان به سطح بی سابقه برسد. در ادامه آمده که همکنون 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.2 میلیون زن باردار یا شیردهی در این کشور دچار سوی تغذیه شدید هستند. گزارش افزوده که خدمات تغذیه‌ای فعلی WFP تنها می تواند 1/4 کودکان و 1/3 زنان باردار یا شیردهی را پوشش دهد. بر اساس گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا که در 3 دسامبر 2025 منتشر شد، حدود 21.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. پیش از این نیز برخی از نهادهای سازمان ملل متحد بارها هشدار دادند که افغانستان با بحران شدید غذایی و سوء تغذیه مواجه است و نیاز به کمک‌های گسترده دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز به تاریخ 13 فوریه گفت که سرعت و میزان بازگشت ها افغانستان را عمیق‌تر به بحران کشانده است، زیرا این کشور همچنان با وخامت اوضاع بشردوستانه و حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران، اقتصاد شکننده و آفات طبیعی مکرر روبرو است. حکومت طالبان در برخی گزارش ها ادعا کرده که کمک های بین المللی به طور منصفانه توزیع می شود و ادعاهای سوی مدیریت را رد کرده است. هرچند این اظهارات در تقابل با دیدگاه برخی سازمان های کمک رسان قرار دارد که معتقدند محدودیت ها و شرایط محلی از جمله فضاهای محدود برای زنان باعث مشکلات در پاسخدهی به بحران شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین تا اکنون این سوال مطرح می شود که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم ها می تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. مقامات و تحلیلگران می گویند چین از ارائه کمک های نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژی و دیپلماتیک خود از مسکو را به طور پیوسته گسترش داده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
از فوریه 2022 میلادی که روسیه تهاجم تمام عیار بر اوکراین را آغاز کرد، سیاستگزاران غربی در این مورد بحث کردند که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها می‌تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. اما با ورود این جنگ به پنجمین سال آن، حمایت چین عمیق‌تر شده و به گفته مقامات ارشد اروپایی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند، چین از طریق خریداری انرژی، تأمین مواد معدنی حیاتی برای تولید تیارات بی پیلوت و جریان مداوم محصولات مصرف دوگانه مانند مایکرو الکترونیک و تجهیزات صنعتی، یک شریان حیاتی اقتصادی را برای روسیه فراهم کرده است. یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نخواست نامش افشا شود گفته به همین دلیل است که ما گفتگوهای دائمی با چینی ها داریم تا آنها را به این نقطه اجتناب ناپذیر متوجه سازیم. مقامات و تحلیلگرانی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده اند می گویند چین از ارائه کمک نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژیک و دیپلماتیک خود با مسکو را به گونه پیوسته گسترش داده. تحلیلگران می گویند مقامات چینی در آغاز از پیامدهای اقتصادی جنگ نگران بودند، اما بعد به این نتیجه رسیدند که این درگیری به نفع پیکینگ است، زیرا اروپا را به جای آسیا بر اوکراین متمرکز نگه می دارد. تأثیرات اقتصادی پیش بینی شده نیز تا حال برای چین ناچیز بوده و عمدتاً به پالایشگاه های کوچک مستقل نفت و شرکت های خصوصی بدون ارتباط عمده با اقتصاد بزرگ محدود باقی مانده. از فوریه 2022 بروکسل شماری از شرکت‌های چینی را به فهرست سیاه افزوده و آنها را بخش از زنجیرهای تأمین یا جریان‌های مالی مرتبط با تلاش‌های جنگی روسیه دانسته. انتظار می‌رود که این فهرست در 20مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا که در 24 فوریه در 4مین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین منتشر می‌شود باز هم گسترش یابد. اکنون چین بیش از 40% صادرات نفت روسیه را به خود اختصاص داده و به تأمین کننده اصلی محصولات مصرف دوگانه با اولویت بالا تبدیل شده. افزون بر این، شی جین پینگ رهبر چین با دیدارها و در مجموع 19 تماس تلفنی از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو بر اوکراین به کاهش فشارهای دیپلماتیک بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمک کرده. گونر ویگاند مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا و پژوهشگر بنیاد مارشال جرمنی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
چین نمی خواهد روسیه شکست بخورد، اما در عین حال نمی خواهد که یک روسیه پیروزمند را در کنار خود داشته باشد. بنابراین نمی خواهد روابطش با اوکراین را قطع کند و همزمان تاکید می کند که از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می کند.
روابط چین و روسیه در دهه‌های اخیر تحت رهبری شی و پوتین از رقابت دوران جنگ سرد به همسویی نزدیکتر تغییر یافته.
بیشتر از خبر
21 فوریه مصادف با روز جهانی زبان مادری است. شمار از خانواده‌های افغان مقیم خارج از افغانستان می‌گویند که برای حفظ زبان و هویت فرهنگی فرزندانشان آنها را در کورس‌های آنلاین آموزش زبان مادری ثبت نام کرده و علاوه بر آن اقدامات دیگر را نیز روی دست گرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
وقتی ما به جرمنی آمدیم بزرگترین نگرانی ما همی بود که خدای نخواسته اولادای ما زبان مادریشان را فراموش نکنند.
محبوب نام دارد و از 4 سال بدین سو در جرمنی زندگی می کند. او که 2 فرزند دارد می گوید برای اینکه فرزندانش زبان مادری خود را فراموش نکنند، آنان را در کورس های آنلاین آموزش زبان ثبت نام کردند. محبوب به رادیو آزادی می گوید
در مکتب کودکستان یا به زبان آلمانی صحبت میکنن، همراه دوستایشان به زبان آلمانی صحبت میکنن، اما ما در خانه با وجود از این کمراشان به زبان مادری صحبت میکنیم، اما از این که وقت زیاد نداریم چرا که مصروف کار هستیم برشان نمیتونیم تدریس کنیم، از این خاطر برشان کورس‌های آنلاین گرفتیم که زبان مادری را خوب تر بیشتر یاد بگیرن، املا و انشایش یاد بگیرن تا که زبان مادری شان افشا و منظر ما زبان مادری که افشا هویت و ریشه فرهنگی نیز زنده میمانه.
فرشته مادر 2 کودک که از 5 سال بدین سو در امریکا زندگی می کند نیز نگران است که فرزندانش با ادامه آموزش به زبان کشور میزبان با مرور زمان توانایی صحبت کردن و نوشتن به زبان مادری خود را از دست بدهند. او در مورد تلاش هایش برای رفع این چالش می گوید
اولاد هایم یکی مکتب می رود و دیگرش در کودکستان است و اینجا آموزش به زبان انگلیسی است. اگرچه ما زیاد تلاش می کنیم، اما چون محیط همین گونه است برای ما کمی دشوار می شود. به همین خاطر از طریق یوتیوب هم کوشش می کنم برنامه های را پیدا کنم که به زبان پشتو باشد. همچنان برایشان کورس های آنلاین گرفتم که استادان در افغانستان هستند و به اینها خط و قلم می آموزند و این کار برای کودکان بسیار کمک کننده است.
ما شما را سر راست کوی
در این حال برگزار کنندگان کورس های آنلاین زبان مادری می گویند با افزایش مهاجرت نیاز به آموزش زبان مادری بیشتر شده و خانواده ها تلاش دارند فرزندانشان پیوند خود را با زبان و فرهنگشان حفظ کنند. نرگس واسق یکی از این برگزار کنندگان که از داخل افغانستان فعالیت می کند بر رادیو آزادی می گوید
ای کورس ها هر دوره داره کتاب دارن، کتاب اول، کتاب دوم، آهسته آهسته به اطفال یاد میدیم، اول حروف، بعد کلمات، بعد جمله، بعد پاراگراف، هم قسم آهسته آهسته پیش میرن تا اینکه به داستان خوانی و اینا میرسن. اطفال از 6 سال به بالا از کشورهای مختلف هم ثبت نام میکنن، درس میخوانن، گپ میزنن، محاوره میکنن با هم دیگه، شعر میخوانن، داستان میخوانن.
همزمان با این کارشناسان بخش آموزش میگویند که آموزش به زبان مادری در سالهای نخست زندگی کودک نقش مهمی در رشد ذهنی و آموزشی او دارد و کودکانی که زبان مادری خود را به گونه درست فرا میگیرند ارتباط قوی تری با خانواده و جامعه خود حفظ میکنند. یحیی بردک یکی از این کارشناسان که خود نیز در بخش آموزش زبان مادری به افغانهای مقیم خارج از کشور به ویژه در جرمنی فعالیت دارد و صنوف و کتابهای آموزشی را تهیه کرده است میگوید
په دې برخه کې چیرنه دا خیی چه هر هغه ماشومان چه
تحقیقات نشان می دهد اطفالی که به زبان مادری خود آموزش می بینن هوشیارتر بار می آیند و در یادگیری زبانهای دیگر و سایر مضامین درسی موفق تر عمل می کنند. اطفالی که زبان و فرهنگ خود را می دانند درد یا سبرا کمتر با مشکلات بیهویتی روبرو می شوند و این ارزش بسیار ولای دارد.
سرم خامخکی چه دغه دیر لوی ارزښت لري.
این در حالی است که 21 فوریه مصادف با روز جهانی زبان مادری است. این روز در سال 1999 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نامگذاری شد تا از تنوع زبانی، چند زبانگی و میراث فرهنگی پاسداری شود. با وجود این به گفته سازمان ملل متحد هنوز هم نزدیک به 40% دانش آموزان در جهان با آموزشی که به زبانی باشد که آن را بهتر درک می کنند دسترسی ندارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
آیا می توانید تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص دهید؟ بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که این مهارت بسیار ارزشمندتر شده.
رادیو آزادی
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کنند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. این پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی تشخیص اشیا یعنی قدرت تمایز میان اشیای بصری مشابه می تواند پیش بینی کند که چه کسی قادر است تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را شناسایی کند. هرچه این توانایی بالاتر باشد تشخیص تفاوت آسان تر می شود. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت‌های ویژه تشخیص چهره پیش‌بینی نمی‌کند که چه کسی می‌تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض قوی‌ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. انسان‌هایی که مهارت قوی‌تر در تشخیص اشیا دارند به طور مداوم در شناسایی چهره‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر از دیگران عمل کردند و عملکرد آنها در آزمون‌های تکراری نیز ثابت بوده. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها به ویژه متخصصان رادیولوژی در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دستبندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی هستند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست، به شماری از افراد کمک می‌کند تا با آزمون بی سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیایند.
مهمان آزادی.
دکتر سلطان احمد ترکی، استاد اقتصاد در پوانتون و همچنان رئیس شرکت هیوات فارما، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین صاحب.
تشکر جناب نظر صاحب. من هم عرض سلام و احترامات دارم خدمت جناب شما، همکاران نهایت عزیز و شنونده‌های برنامه وزین شما.
بسیار زیاد تشکر. در این برنامه ما در قدم اول از خود مهمان خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز ما خود معرفی بکنن. بفرمایین.
تشکر، ممنون شما. بنده دکتر سلطان احمد ترکی، زاده ولایت هرات هستم. تحصیلات ابتدایی در مکتب هاتیفی هرات، تحصیلات لیسه را در لیسه جنبی هرات، دوره پوهنتون، دوره لیسانس در پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، ماستری از یونیورسیتی رور بخوم و دوره دکترار در پوهنتون یلدرین بایزید ترکیه و آیال ساندو. من استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون هرات بودم و دو دوره هم معاونیت علمی پوهنتون هرات داشتم که دوره دومی من الی سال 2021 بود. در سال 2021 به نسبت مشکلات شخصی که ما داشتم از پوهنتون درخواست رخصتی طویل المدت کردم و فعلا مصروف کاروبار شخصی و تجارت شخصی خود در شرکت هیوات فارما که مقر فعالیت ما در مرکز افغانستان، ولایت کابل، هرات و نمایندگی های شرکت ما در سراسر افغانستان الحمدلله فعال است.
خب قبل از اینکه راجع به هیوات فارما گپ بزنیم، در مورد مسائل تحصیلات در افغانستان اگر کم صحبت بکنین، در این دوران که شما تحصیل کردین چی خاطرات خوش دارین، چی خاطرات بد دارین و در مورد معارف در افغانستان چی گفتنی دارین؟
بله، من از دوران تحصیل در مکاتب و هم در پوهنتون افغانستان به خصوص پوهنتون کابل خاطرات بسیار خوب و فراموش نشدنی دارم که دوستان ما که بعد از سالهای سال ما فارغ شده بودیم، یعنی در سال 1368 ما از پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل فارغ شدم، چون در او وقت یک فضای برادری و باهمی حاکم بود در سراسر افغانستان. خوشبختانه که ما بعد از 30 سال تمام سینفی ها از طریق واتساپ یک گروپ مشترک داریم که همه سینفی های ما از سراسر افغانستان، خارج از افغانستان با همدگر دوباره دور همدگر جمع شدیم و هر صبح خیری داریم با همدگر و با خوشی ها و خدا دور داشته باشه با غم ها با همدگر شریک هستیم که خود از بیانگر خاطرات بسیار خوب، خوش و برادری در افغانستان برسانه. به همین ترتیب از زمانی که من در پوهنتون به صفت استاد مقرر شدم، تعدادی از اساتید بزرگوار ما که در پوهنتون کابل بودن، اینها همه برای ما الگو بودن و من همیشه از اینا الگو برداری میکردم که در بخش تدریس از کدام استاد ما باید تقلید کنم، پیروی کنم، در قسمت برخوردهای اجتماعی از کدام استاد. در هر کدام از اونا برای ما واقعا برای ما الگو بودن و همیشه مورد نظر ما هستن و در زمان عبادت همیشه اونا رو یاد میکنم و از درگاه خداوند برای هم از اونایی که زنده هم بر موفقیت بیشتر و بیشتر آرزو میکنم و او اساتید بزرگواری که به رحمت حق پیوستن ولی از اینا طلب و مغفرت میکنم.
تشکر استاد. خب استاد محترم، شما گفتین که در بخم هم تحصیلات داشتین، در ترکیه هم، به این حساب شما به زبانهای آلمانی و ترکی خوب آشنایی دارین؟
در زبان آلمانی خوب کمتر، به خاطر که پروگرام ما پروگرام بسیار فشرده بود که از طرف یونیورسیتی رور بخم آلمان برای تمام اساتید پانزه‌های اقتصاد افغانستان در نظر گرفته شده بود، تدریس به زبان انگلیسی بود، پروگرام هم ما هم بسیار فشرده، بلاحظا در قسمت زبان آلمانی متاسفانه وقت و طالب نداشتیم که به صورت بهتر و خوبتر یاد بگیریم. خب طبعا در زمانی که به جرمنی بودیم میتونستیم که رفع مشکلات بکنیم، ولی به صورت کامل درس ما به زبان انگلیسی بوده. و در کشور ترکیه هم چون زمانی که ما در زمان جناب آقای کرزی یک پروگرام بسیار خوبی وزارت تحصیلات عالی که هدایت شخص جناب آقای کرزی و همکاری وزارت ملی در نظر گرفته بودند، تعدادی از اساتید پوهنتون‌های افغانستان اگر لیسانس بودند به دورهای ماستری معرفی شده بودند و اگر ماستر بودند به دورهای دکترا، تمام مصارف از طرف دولت افغانستان پرداخته می شد. فکر کنم که سال 6 میلیون دلار سالانه به بودجه وزارت تحصیلات عالی افغانستان اضافه می شد تا اینکه تعدادی استادایی که به لیسانس بودن ماستر بشن و ماستر بودن دکتر و به همین ترتیب فارقای امتحان کنکور در هر ولایت از اول نمره تا دوم نمره 34 ولایت افغانستان برای فراگیری دوره های لیسانس به خارج کشور و خصوص به کشور ترکیه، به کشور پاکستان، هندوستان، مالزی، اندونزیا اینا فرستاده می شدن تا دوره های تخصصی بیشتر بیاموزند که خوشبختانه در این دوره ما کادرهای بسیار خوب و خوبی وزارت تحصیلات عالی تربیت کرده بود که ما هم خوشبختانه یکی از جمله کسایی بودم که بعد همین پروگرام به ترکیه معرفی شدم و با پوهنتون یلدریم بایزید معرفی شدم. چون پوهنتون یلدریم بایزید ترکیه به زبان انگلیسی و به زبان ترکی تدریس داره و من شامل پروگرام انگلیسی بودم. خب به زبان ترکی نسبتاً بلدیت دارم و خوشبختانه که در زمانی که من با پوهنتون ترکیه درس میخوندم دوره دکترا، این سال با صفت اسیستانت یا لکچرر اسیستانت پروفیسور مراد ارسلان بودم و در این دوره من دولت ترکیه و من بنا به درخواستی که داشتم برای من شهروندی ترکیه هم عطا شد و برای 3 سال من به کشور ترکیه تدریس کردم. بعدا به افغانستان دوباره برگشتم و به صفت معاون علمی پوهنتون هرات مقرر شدم تا سال 2021.
آقای اون ترکی، بین آلمان و افغانستان از سالهای قدیم یک قرارداد همکاری بوده که هنوز هم این موضوع هست؟ همین برنامه را شما میفهمین که بین آلمان و افغانستان در سایه تحصیلات عالی چه قراردادهای موجود است فعلا؟
بله، طوری که جناب شما میفرمایید در زمان مرحوم اعلیحضرت و به همین ترکیب تا زمان شهید داود خان این روابط وجود داشته که لیسانس پوهنتون کابل جرمن ها به رسمیت میشناختند و میتونستند که اینا در صورتی که دوره لیسانس و پوهنتون کابل به اتمام برساندن شامل پروگرام های ماستری به پوهنتون های جرمنی بشن. خب متاسفانه بعد از اینکه تحولات افغانستان بوجود آمد، به خصوص بعد از سالهای 1357 این روابط از بین رفت الی سال 2003. در سال 2003 وزارت تحصیلات عالی مجدداً از پوهنتون رور بخم به صورت خاص که از طریق دیاده، از طرف دفتر دیاده تنظیم می شود، پروگرام های آموزشی برای استادای پوهنتون های افغانستان فراهم شد که خوشبختانه یکی از او پوهنزه اقتصاد در سراسر افغانستان. مرحله اول پروفیسور ویلیام لوونشتاین که در حقیقت ریاست یک از ریاست اینستیتوت اقتصاد پوهنتون رور داشتن افغانستان تشریف آوردن و اونا گفتن که چون مدت جرمن ها با پروگرام تحصیلی افغانستان ارتباط نداشتن و با هم نمیدونیم که ما به صورت کلی دوری لیسانس افغانستان قبول بکنیم. به لحاظ پروگرام های آموزشی اپگریدینگ برای پروژه های اقتصاد افغانستان آماده صف کرد. این مرحله اول پوهنتون کابل، پوهنتون هرات، پوهنتون مزار شریف و پوهنتون جلال آباد، چهار پوهنتون. از هر پوهنتون 3 نفر تا 4 نفر استاد معرفی شده بود. یه خوشبختانه پوهنتون هرات نسبتی که استادا اکثرا جوان بودند و علاقمند تحصیل بودند، پوهنتون هرات از فرصت استفاده کرد، تعداد 9 نفر از استادای جوان پوهنتون اقتصاد به دوره اپگرید معرفی کردند. ما از سال 2004 الا سال 2008 کار ما جرمنی می آمدیم دوره لیسانس می آموختیم، یعنی ای 4 ماهه و هر 4 ماه ما 2 کورس برای ما تدریس می شد، به اصطلاح به 2 دیپارتمنت معرفی می شدیم. مثلا اگر ما 2 ماه به دیپارتمنت بازاریابی معرفی می شدیم یا مارکتینگ، 2 ماه دیگر باز می رفتیم به دیپارتمنت اقتصاد بین الملل می آموختیم، برای ما درس داده می شد و بعد از 2 ماه امتحان گرفته می شد. در صورتی که از امتحان موفق می شدیم برای ما سرتیفیکیت داده می شد. مجموع این سرتیفیکیت ها باید به تعداد 8 سرتیفیکیت می بود. 8 سرتیفیکیت به اصطلاح نشان قبولی دوره لیسانس ماها بود. در سال 2008 خوشبختانه به تعداد 17 نفر از سراسر افغانستان ما تونستیم که 8 سرتیفیکیت داشته باشیم و بعداً شامل پروگرام ماستری بشیم. در سال 2008 شامل پروگرام ماستری شدیم. در سال 2010 از دوره ماستری پوهنتون رو بکن فارغ شدیم و مجدداً به افغانستان رفتیم و به تدریس.
خب تا جایی که بعض متخصصین میگن افغانستان 2 دوست بسیار اگر خوب دارن، یکیش آلمان است و دیگرش هم ترکیه است. از او خاطر شما در ترکیه هم تحصیل کردین، سیستم تحصیلات یا سیستم تحصیلات عالی در ترکیه را چه قسمی میبینین شما؟
سیستم تحصیلی در ترکیه همچون بیشتر میارات اتحادیه اروپا دنبال میکنند. سیستم تعلیمی و تحصیلی بسیار بالایی دارد، سیستم بسیار خوبی دارد، به اصطلاح سیستم آپدیت شده دارد، چون همیشه اینا باید که اما معیارات ایتالیا اروپا داشته باشند. و خوشبختانه کسایی که به ترکیه تحصیل کرده باشند اصلا تحصیلی از اینا از طرف ایتالیا اروپا هم قابل قبول است و چنانچه تعداد زیادی از افغانهای ما که لیسانس یا ماستری از ترکیه گرفتند فعلا شامل پروگرام های ماستری و دکترا در کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی است.
دکتر سلطان احمد ترکی، شما رئیس شرکت هیوات فارماستین، راجع به می فابریکه شما اگر کم معلومات بتین، برازی که در یه آخر مشکلات با پاکستان ایجاد کتیم روی از این تأمین ادویجات در افغانستان کم صحبت کنیم با متخصصین، بفرمایید.
طوری که به جناب شما معلوم، مارکت دوایی در افغانستان متشکل از 2 بخش، یک بخش واردات از کشورهای خارجی و قسمت دوم تولید داخلی. هیوات فارما که جناب شما فرمودین یکی از شرکت های وارداتی است. ما ادویه مورد نیاز افغانستان از ترکیه، از بنگلادش، از هندوستان ما وارد میکردیم و به دسترس همشهریان محترم قرار میدادیم و شرکت های طرف معامله به شکل نصری در با ما قرارداد تجارتی داشته. از جمله تا امروز هم 3 یا 4 امکانی از کشور ترکیه به صورت این حسری با ما فعالیت داره و یک کمپنی از بنگلادش و متاسفانه که با بند شدن گذرگاه تورسم قطع روابط با پاکستان ما نتونستیم که از هندوستان دوا وارد کنیم. ولی در کل ما برادران ترکی که خوشبختانه 6 برادر هستیم با هم دیگر در بخش تولیدی و در بخش تولیدی فعالیت داره. در بخش تولیدی کمپنی که ما داریم کمپنی سیروم سازی ملی شفا است. کمپنی سیروم سازی ملی شفا 34 نوع سیروم های مورد نیاز همشهریان تولید و به دسترس از اونها قرار میده. در پهلو از آمپول مخدر و همچنین انواع سوریج ها با سایز های مختلف ما در افغانستان تولید میکنیم.
دکتر صاحب، شما یک احصایه در دست دارین یا یک احصایه دقیق در دست دارین که امی افغانستان در قدم اول به چه اندازه دوا از نقطه نظر پولی بگوییم مثلا ضرورت داره سالانه و چقدر از یا از خارج تولید میشه و چقدرش هم در افغانستان تولید میشه؟ تر یک احصایه دارین؟
خب متاسفانه که یکی از مشکلات کشورهای رو به انکشاف و خصوص افغانستان نبود اعداد و ارقام است. ولی در دوران جمهوریت با روی کار آمدن معرفی اقتصاد بازار در افغانستان، افغانستان کاملا تبدیل به یک کشور وارداتی دارو شده بود. چون بیشتر کوشش میکردن که دوا باید از خارج کشور وارد بشه و بیشتر دولت به این باور بود که هنوز افغانستان در او سطح قرار نگرفته که بتونه دوا در افغانستان تولید بکنه. یعنی در حقیقت یک باور کامل برای توانایی مردم به سرمایه گذار وجود نداشت. متاسفانه افغانستان بیشتر تبدیل شده بود به یک کشور وارداتی، به خصوص از کشور پاکستان که در حدود 60-70% نیازمندی های افغانستان از سفانه از پاکستان تیمی شد و متبقی هم از کشورهای دور و نزدیک وارد می شد. در او زمان، یعنی در زمان جمهوریت، می گفتند که افغانستان سالانه در حدود 800 میلیون دلار دوا وارد می کنه. یعنی بازار دوایی افغانستان یک بازار بزرگ 800 میلیون دلاری. ولی به نظر من این اعداد اولا اعداد واقعی نبود و از طرف دیگه اعدادی که ما بتونیم به سر از حساب بکنیم نبود، چون سالانه میلیون ها دلار در مارکت های مختلف افغانستان، خصوص در مراکز زون های افغانستان مانند هرات، کابل، مزار، جلال آباد، قندهار، سالانه یک مقدار زیاد دواهایی که اضافه از نیاز جامعه بود، اینا به نام دواهای تاریخ گذشته حریق می شد. یعنی یک ایسه کامل وجود نداشت که ما چیز نیاز داریم و چی مقدار نیاز داریم. یک حالتی بود که شما هم میتونستیم یا هر شخص دیگه هم میتونست که دوا هم به صورت رسمی و هم به صورت قاچاق متاسفانه وارد افغانستان بشه، خصوص در بخش قاچاق که طوری که به جناب شما معلومه به این صورت نمیشه که ما ولی از او اعداد و ارقام در نظر بگیم. و نظر ما در کل ما با اعداد و ارقامی که در سابق هست طرف دولت ارائه میشد ما نمیتونیم به او اعداد و ارقام متاسفانه که اعتماد داشته باشیم.
یکی خب امو بستلای ما شما همه چیز به اساس اسناد احصایه گیری میشه چقدر وارد شد و چقدر صادر شد، اما قسمی که شما گفتین بسیاری هم غیر رسمی میاین، یعنی ثبت رسمی نداره، یعنی اسناد نداره، او هم به قانون یعنی غیر قانون یا قاچاقی میاین. ایتا یک تخمین شده میتونه که چقدر مثلا همی 800 میلیون دلار اگر ما قبول بکنیم فعلا چقدر دیگه غیر رسمی در افغانستان شاید میامد؟
داروهایی که به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد مقدار از اونا متاسفانه به مراتب بیشترتر بود نسبت به داروهایی که به صورت رسمی وارد میشد. مثلا مرز اسپین بولدک و دوایی که وارد قندهار میشد به هیچ عنوان اینا ثبت و راجستر هم نمیشد که شما بفهمیم چی وارد شد، به چی مقدار وارد شد، چی نوع دوا وارد شد. متاسفانه که در این قسمت هیچ اعداد و ارقام وجود نداره. همچنین از طریق بندر غلامخان، از طریق بنادر، متاسفانه بنادری که با جمهوری اسلامی ایران داریم، هم مرز نیمروز و هم مرز میلک که به اصطلاح ما و شما بگیم میل 73، از این طریق مقدار بسیار زیاد دوا به صورت قاچاق وارد افغانستان می شد. خوشبختانه یعنی بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی این معضله کاملا از بین رفته، یعنی بازار قاچاق در قندهار کاملا ختم شده. هر کسی که بعضا خواسته باشه دوا به افغانستان وارد بکنه باید که ثبت و راجستر اداره دوا و غذا افغانستان باشه، معینیت دوا و غذای افغانستان باشه و هم باید که در معینیت محترم دوا و غذای افغانستان از نظر کیفیت باید که اینا بررسی بشه آیا اینا کیفیت عالی داره یا نداره.
دکتر صاحب محترم، روی تولیدات ادویه‌جات در افغانستان اگر صحبت بکنیم، تا جایی که همراه دیگه دوستان هم که صحبت کردیم معلوم میشه که در افغانستان اینا گفته بعضیا مونتاژ میشه یا پاکت میشه، یعنی خود مواد اصلی را در افغانستان پروسس کردن نمیتونن. شما روی از این موضوع معلومات دقیق داده میتونین که یعنی در افغانستان 130 فابریکه فعالیت میکنه یا چه قسم فعالیت میکنه؟ چی فکر میکنین؟ چی معلومات داده میتونین در مورد؟
در افغانستان تعداد شرکت‌هایی که فعلا راجستر شده در حدود 110 شرکت، طوری که من هفته پیشتر خودم ریاست ممنوعیت محترم دوا و غذا افغانستان جلسه داشتیم که اونها کمپنی‌های تولیدی دارویی را خواسته بودن، اعداد و ارقامی که ارائه شد در حدود 110 فابریکه راجستر شده است، ولی تعداد فابریکات فعال که فعلا عملا فعالیت داره در حدود 88 فابریکه است. طوری که جناب شما فرمودید در قسمت دوایی طبیعتا که افغانستان توانایی تولید مواد خام دارویی نداره، نه تنها که افغانستان نداره، همین ترتیب کشورهای همسایه ما هم متاسفانه ندارن. مواد دارویی توسط کمپنی های بزرگ اروپایی و آسیایی تولید میشه که افغانستان هم یک از جمله کشورهای وارد کننده مواد خام است، مواد خام و مواد پخته شده یا تولیدی تبدیل و در بازار افغانستان عرضه میکنه. خوشبختانه کمپنی هایی که در این اواخر در افغانستان ایجاد شدن کمپنی های توانمندی هستند، تعدادی از اینا توانسته که سرتیفیکیت جین بیت از WHO و همچنین از اداره محترم دوا و غذای افغانستان به دست بیاره و این کمپنی ها الحمدلله داروهای بسیار بسیار با کیفیت تولید میکنن که از جمله فابریکه بیرونسازی ملی شفا فارمیستیکال که از جمله سرمایه گذاری های برادران ترکی است که من هم عضو هیئت مدیره این فابریکه هست و خوشبختانه فابریکه سیروم سازی ملی شفا برای اولین دفعه در تاریخ افغانستان یک سنت شکنی کرد که سیروم تولیدی افغانستان به کشور عراق صادر کرد. خوشبختانه که هم از نظر کیفیت و هم از نظر ظاهری محصول با کیفیت بود که به کشور عراق مورد تایید قرار گرفت و این فابریکه تونست که در حدود 60 کنتینر هر سال به کشور عراق صادرات داشته باشه. به همین ترتیب فابریکه داروسازی سونو فارما که در قندهار هست و من خود و عضو هیئت مدیره این فابریکه هستم و از جمله سرمایه‌گذارهای فابریکه سونو فارما، و فابریکه سونو فارما به اشتراک 108 نفر سرمایه گذاری ایجاد شده، یک فابریکه سهامی تولید دارویی است که فعلا در حدود 170 دارویی تولید میکنه و در بازار افغانستان هم عرضه میکنه و خوشبختانه که کیفیت بسیار عالی داره، نه تنها که در بازار افغانستان فکر کنم که در بازارهای خارجی هم مورد تایید قرار داره. و همین ترتیب کمپنی پریل، کمپنی لایف پریل که میگن، و این هم یکی از کمپنی های معتبر در سطح افغانستان است که داروهای مختلف رو نو تولید میکنه و سرتیفیکیت جی داره. همچنین کمپنی تی جی ال دو هم در قسمت سیروم سازی هست. اینا کمپنی های هم که تا فعلا تونستن سرتیفیکیت جین پیر به دست بیاره و در حدود 16 فابریکی دیگه فعلا تحت بررسی جین پیر قرار داره که اینا هم بتونن سرتیفیکیت جین پیر از طرف وزارت صحت عامه افغانستان به و اشتراک هیئت تکنیکی WHO اینا بتونن که اسناد جین پیر به دست بیارن. فعلا بازار افغانستان، بازار تولید دارو در افغانستان بازار بسیار خوبه و کمپنیا و سرمایه گذارا با جدیت تمام کار میکنن و همه خوشبختانه یک انگیزه بسیار مثبت و انگیزه بسیار خوب دارن که باید یک محصول با کیفیت تولید کنن. محصولاتی که کیفیت نداشته باشه از طرف وزارت محترم صحت عامه به هیچ عنوان اجازه عرضه به بازار افغانستان داده نمیشه.
دکتر سپی، یک موضوع دیگه، این مواد خام ادویه میگن در افغانستان زیاد است، به طور مثال امی شیرین بویه و هنگ و مثلا یک وقت چوب رویان میگفتیم، اونا صادر میشه به خارج، در حالی که اگر اینقدر کمپانیای زیاد موجود است، شما خودتان اقتصاددان هم هستین، چرا اینقدر کمپانی ها دست به دست هم نمیتن یک کوپراتیف جور نمی کنن که بتانن در ساحه پروسس امی مواد خام هم سرمایه گذاری بکنن؟
ما مواد خام داریم، مواد خام زراعتی داریم و این مواد خام زراعتی تکنولوژی بسیار بالا و هم تخصص بسیار عالی میخواهی که تا مواد ابتدایی تبدیل و مواد خام صنعتی بشه. در یک بخش ما با شما هم عقیده هستم که به خاطر از اینکه اگر افغانستان بخواهد که دوای با کیفیت داشته باشه و با مقدار لازم دوا تولید بکنه و همچنین یک سیاست بیرونگرا داشته باشه که ما در افغانستان تولید میکنیم و به خارج کشور صادر کرده بتانیم، ما به یک کوپراتیف بفرمیدی شما نیاز داریم که در قسمت واردات مواد خام با کیفیت اینا تخصص پیدا بکنند و مواد خام با کیفیت از کشورهای اروپایی و از کمپنی‌های معتبر و سی‌ای تهیه بکنند و به دسترس تولید کنندگان قرار بدن. یعنی همیشه تولید کننده دسترسی با مواد خام با کیفیت داشته باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر سلطان احمد ترکی، رئیس شرکت توریدی به نام هیواد فرما.
ممنون شما، خدا حافظ. ناسه
پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخوانم، بی تو جای قلب آرام از تپش میماند.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جایی قلبی آرام از تپش میماند.
نکن مثل قانون چمن،
مثل لحظه قشنگ چشم تو تو چشم من.
گوش بده من این صدای پر نیاز و خواهش،
خیره شو به این نگاه پر شور و پر عشق.
لحظه ها را بپذیر که پر از خاطره های آبی هست،
پل خوبی برای رسیدن و عاشقیان.